صفحه 46. هر وقت اسقر قصاب سوار یابوی خود می شد و در محله رفت و آمد می کرد. اگر پدرم او را می دید چندین بار ماشا انداه می گفت و همیشه توضیح می داد سهراب یل است. تقریبا مثل سهراب هم جوان مرگ شد، یعنی در اثر سیاه زخمی که از یک از لاشه ها به او سرایت کرد از دنیا رفت. روزهایی که پنهای طویله را برای هواخوری و خشک کردن در کوچه می ریختند روز جشن ما بچه ها بود. به جای تشک کشتی از آن استفاده می کردیم و آنقدر در آن کشتی می گرفتیم که سید محمد مهتر یابوی اسقر قصاب پهنها را جمع آوری و ما را پیداشک می کرد. وقتی به خانه می رسیدیم تمام داخل لباس و گوش و دهان و خلاصه همه جای بدن پر از پهن بود. نمی دانم چرا کزاز نمی گرفتیم. ممتقی عطار هم آنجا دکان عطاری کوچکی داشت، دارای ریشی جوگندمی و انبوه و بسیار مورد اعتماد اهالی بود. به خصوص استخاره های او طرفداران زیادی داشت. بارها مادرم مرا برای استخاره پیش او فرستاده بود. وقتی می گفتیم یک استخاره بکند با خوشرویی قرآن کوچک خود را می گشود و آیه ای را می خواند و جواب می داد که خوب، بد و یا متوسط است. گاهی می گفت عجله کنید و گاهی احتیاط را واجب می دانست. مردم می دانستند هرچه او می گوید گفته خدا و از داخل قرآن است. برادر میرزا عبدالله بود. مسجدی هم پهلوی حمام بود. وقتی کسی می مرد شب جنازه او را در مسجد می گذاشتند تا مقدمات حمل او را به گورستان فراهم کند. باید یک نفر بالای جنازه باشد و تا صبح قرآن بخواند. ممتقی عطار این کار را می کرد. مؤذن خوش صدایی هم داشتیم که در مسجد اذان می گفت و شنیدم بعضی از فرزندان او بعدها از خواننده های موفق شدند. این مؤذن هر سال تابستان به امامزاده داوود می رفت. سالی که آن سید معروف و ویرانگر در امامزاده داوود به راه افتاد و همه چیز، حتی صحن و رواق و حرم امامزاده را همراه با تمام کسانی که به آن پناه برده بودند با خود برد، خبر فوت او هم در محل پخش شد. همه خیلی متأثر شدند. می‌خواستند برایش ختم بگذارند که خودش پیدایش شد. معلوم شد برعکس دیگران او به امامزاده پناه نبرده، بلکه از کوه بالا رفته. باری پدرم او را دید، خیلی خوشحال شد و گفت شنیدم که سین تو را برده. جواب داد میبینی که نبرده. پدرم میگوید از آدم معتبری شنیدم و او میگوید چه کسی از خودم معتبرتر؟ سید بقالی بود که با پسرش اسماعیل که تقریبا هم سن و سال من بود دوست بودم. مشتریم بود. پیرمردی لاغر و کوتاه که پهلوی نانوایی یک دکان مفلوک داشت و معمولا اجناس باب طبع بچه ها مثل آب نبات، بامیه، سنجد، میوه های وازده و خلاصه از این چیزها می فروخت. می گفتند کم فروشی می کند. و از همین لحاظ اسمش مشعلی دزده بود. اگر اکثر محلات تهران یک دیوانه داشتند، ما دوتا داشتیم. یکی ماهی دیوانه و دیگری رجب دیوانه. ماهی دختر حاجی پنیری بود. او دو دختر داشت که متاسفانه هر دو دیوانه بودند. موقع مرگ پیش نماز مسجد حمام گلشن، سید عبدالله بهبهانی را وکیل و وصی خود کرده بود که فرزندانش را نگهداری کند. پدرم با لحن انتقادآمیزی می گفت آقا مال حاجی پنیری را ضبط و ربط کرد ولی فرزندانش را نه. و مادرم همیشه می گفت غیبت نکن، آقا کاری نمی توانست بکند. باری یکی از سرگرمی های ما این بود که به ماهی می گفتیم حاجی پنیری مرد و او با سنگ و چوب و هرچه به دستش می رسید، سر در عقب ما می گذاشت و پرتاب می کرد. فحش می داد و ما لذت می بردیم. خواهر دیگرش در کوچه پشت بدنه بود و او هم یکی از وسایل بازی ما بود. یک بار هم بچه دار شد که نفهمیدیم بچه چه شد. رجب دیوونه را نمی دانم از کجا آمده بود. دیوانگی بی آزاری بود و برعکس آن دو دیوونه که تمام مدت سال فقط با یک پیراهن نازک می گذراندند، او حتی در گرم ترین روزهای تابستان هر چه لباس داشت می پوشید. گاهی کراوات هم می بست. هرچند گاهی فکر می کرد کاره ای شده. وقتی یک ویولن اسباب بازی بچه ها را به دست گرفته بود و فکر می کرد موسیقی دان و یا حداقل مطرب است، از صبح تا شب در کوچه ها راه می رفت و آرشه را روی سیم ویولن می کشید و معلوم است مردم از دست او چه می کشیدند. قدی خیلی کوتاه و اندامی لاغر داشت و صورتش همیشه کثیف بود. وقتی فکر می کرد شمر صحرای کربلا است، کلاه خودی از حلبی درست کرده و به آن چندین پر مرغ زده و با زنجیر آهن و حلبی برای خود زره درست کرده بود. یک جفت چکمه لاستیکی هم به پا می کرد. شمشیری چوبی و سپری آهنی تهیه کرده و خلاصه شمر درست و حسابی شده بود. وقتی را به یاد می آورم که با بچه ها دنبال رجب بودیم که به دکان اصغر قصاب رسیدیم. ناگهان اصغر قصاب با فریاد و هیاهو از دکان خارج شد و مقابل رجب دیوانه پرید. در حالی که ساتور قصابی در دست راست و کفه ترازو در دست چپ داشت، مرتب ساتور را به کفه ترازو می کوبید و رجز می خواند و می گفت حضرت عباس است و به جنگ شمر آمده است. مردم جمع شده بودند و از خنده ریسه می رفتند. رجب جا نخورد و با آن اندام نحیف و ساز و برگ جنگی بالا و پایین می پرید و به حضرت عباس حمله می برد. از خرقصاب گاهی عقب نشینی و فرار می کرد که در آن حالت رجب او را تعقیب می نمود و گاهی حمله می کرد و ساتور را به شدت به کفه ترازو می کوبید که رجب عقب نشینی تاکتیکی می کرد. یکی از تماشایی ترین و شادترین مناظری بود که در زندگی شاهد بودم و هیچگاه از یاد نمی برم. آقا بهشتی هم منزلش در حمام گلشن بود. او پیش نماز سید اسماعیل بود و مردم خیلی به او ارادت داشتند. با پسرش هم سن و سال و دوست بودم و به خانهشان می رفتم. همان پهلوی طویله اصغر قصاب خانه داشت. با اینکه سید اسماعیل دارای موقوفات نسبتاً زیاد و نزورات فراوان و شبهای جمعه بسیار شلوغ بود، خانه آقای بهشتی دست کمی از خانه ننجون نداشت و جالب اینکه او هم کیسه بزرگ کرباسی داشت و نان خرد و زغال و هیزمی که در کوچه ریخته بود جمع می کرد. و پدرم می گفت تقریبا به همان مصرف که ننجون می رساند به کار می برد. جالب اینکه هیکل آقا بهشتی هم دست کمی از ننجون نداشت. خیلی لاغر، خمیده، به حدی که موقع راه رفتن سرش نزدیک زانوانش بود و معمولاً لباس کهنه و وصله دار به تن می کرد. علت نامیده شدن او هم به این نام این بود که هر کس به او سلامی کرد همیشه جواب می داد علیکم السلام ای اهل بهشت. یک سال با کاروان حجاج به مکه سفر کرد و برادرش را که او هم روحانی بود به جای خود گذاشت. وقتی برگشت برادر حاضر نشد سنگر را تحویل دهد و در این مدت چند تن از کسبه با نفوذ را هم با خود همراه کرده بود. آقا بهشتی مطلقاً اهمیت نداد و حتی به هیچ کس گله هم ابراز نکرد. در مسجد بسیار کوچکی حدود 8 متر مربع که در دالان سید اسماعیل بود اقامه نماز می کرد. جالب این که به جز همان چند دکان مایه دار، سایر کسبه و اهل محل به آقا بهشتی اقتدا می کردند. و چون مسجد کوچک جای اینقدر نمازگزار را نداشت، معمولاً در همان راه رو صف می بستند و به او اقتدا و ادای نماز می کردند. پدرم هرگاه فرصت می کرد خود را به سید اسماعیل می رساند تا پشت سر آقا بهشتی نماز بخواند. آقا بهشتی قبل از نماز اصلا به پشت سر خود نگاه نمی کرد که ببیند کسی آمده یا نه، یا چند نفر پشت سرش صف بستند. به محض اینکه به مسجد می رسید اقامه می بست و به سرعت نمازش را می خواند و ره سپار خانه می شد. یک بار پدرم پرسیده بود: حاجی آقا، چرا به سرعت نماز می خوانی؟ و او جواب داده بود: قرض خدا را هر چه زودتر ادا کنی بهتر است. اصلاً در پیشانی جای مهر نداشت. وقتی را به یاد می آورم که از کوچه حمام گلشن و در منزل آقا بهشتی رد می شدم. یکی از روحانیون معروف هم از آنجا می گذشت و من چند قدم پشت سر ایشان بودم. آقا بهشتی کنار جوی آب نشسته بود و وضو می گرفت. آن روحانی سلام کرد و آقا بهشتی با همان قامت خمیده سرش را بلند کرد و جواب داد: علیکم السلام یا شریح قاضی، و این جمله را چندین بار تکرار کرد، در حالی که آن روحانی از آنجا گذشته بود و دیگر صدای ایشان را نمی شنید. و آخر گفت: بنده خدا، اگر سبت را قبول نمی کردی، زن و بچه از گرسنه نمی ماندند. وقتی از پدرم علت را پرسیدم گفت: تا پیش از تصویب قانون سبت املاک، تمام معاملات در محضر و با دستخط و مهر علما انجام می گرفت و کاملا هم رسمیت داشت. وقتی قانون سبت املاک و مالیات آن در زمان رضا شاه تصویب شد، علما معتقد بودند که مالیات آن غیر شرعی است و سبت آن هم باید در محضر ما باشد، نه در ادارات و دفاتر سبت. اولین روحانی که قانون سبت را پذیرفت و دفترخانه جدید باز کرد، آن روحانی بود و از این لحاظ سایر روحانیون نظر خوشی با ایشان نداشتند. آن دفتر هم اکنون در حمام گلشن دایر و مشغول کار است. روزهایی را به یاد می آورم که فرزند همین روحانی، یکی از شیک‌ترین و برازنده ترین جوانان حمام گلشن و به شغل تجارت قماش مشغول بود. در حقیقت ما بچه ها اولین کراوات و یقه آرورا به گردن ایشان دیدیم. چند روزی آقازاده را ندیدیم و کم کم سر و کله عده ای از تجار و دندانان قماش در منزل ایشان پیدا شد که اول آرام و پس از چند روز با سر و صدای فراوان ادعاهایی داشتند. به هر حال تا دو سال از این فرزند آقا خبری نبود. یعنی اهل محل خبر نداشتند. کم کم سر و صداها هم خوابید. یا با دریافت قسمتی از طلب و یا در اثر ناامیدی. پس از دو سال ایشان پیدایش شد، ولی این بار مؤمن بود و پس از چندی یکی از معروف ترین وعاظ تهران شد. عصرها هر چند نفری از زنان محله در یکی از خانه ها دور هم می نشستند و نمی دانم چه گفتگویی را شروع می کردند که هیچ وقت پایان نداشت. معمولاً تخم خربازه هایی را که در فصل خربازه جمع کرده بودند، هر روز به اندازه مصرف بو می دادند، می شکستند و پوستهایش را همانجا می ریختند و با این تفریح ارزان و ساده خستگی کار روزانه را از تن بیرون می کردند و هر یک نزدیک آمدن همسرانشان جمع را ترک می کردند و به خانه خود می رفتند. اشرت خانم روبروی خانه ما می نشست. زنی چاق و سفید و اخلاقاً امروزی بود نسبت به آن زمان. مکتب خانه و شاگردانی داشت که از مادر به ارث برده بود. گربه باز بود و بیشترین گربه که در یک جا دیدم در خانه او بود و هر کدام نامی داشتند. حدود 40-45 ساله بود که در آن زمان سنین پیری گفته می شد. شوهرش سالها پیش فوت کرده و فرزندش یکی از کارمندان نسبتاً عالی رتبه وزارت بهداری بود. با مادرم خیلی دوست بود. چند سال پیش با جوانی که می‌خواست از خدمت سربازی فرار کند ازدواج کرده بود. توضیح این که مردان متأهل در آن زمان از خدمت سربازی معاف بودند. پس از اینکه خطر از شوهرش گذشت، همسرش را ترک و با دختر جوانی ازدواج کرد. عشرت خانم این شوهر را خیلی دوست می داشت. بعضی شبها که مادر ما را به خانه او می برد، صفحه خزان عشق بدیزاده را روی گرامافون می گذاشت. گاهی خودش تنبک را که اتفاقاً خیلی خوب هم می زد روی زانو قرار می داد و آهسته همراه با آواز بدیزاده زر می گرفت. کلمات تصنیف را خیلی آرام با خواننده می خواند و اشک به شدت به روی صورتش جاری می شد. هنوز هم که آن حالت او به یادم می آید، به شدت متأثر می شدم. بی مناسبت نمی دانم حادثه ای را که در سنین بسیار کم، حدود 5 سالگی در همین محل و همین خانه برایم اتفاق افتاد تعریف کنم. هر چند کمکی به تاریخ نمی کند. اوایل بهار بود. بادی شدید می وزید و رگبار تندی هم می بارید. خیس شده و به طرف خانه می دویدم. نزدیک خانه موجود کوچکی که روی زمین افتاده بود نظرم را جلب کرد. بدون توجه آن را برداشتم و با خود به خانه بردم. معلوم شد جوجه گنجشک است که در اثر طوفان از لانه بیرون افتاده و در شرف موت است. هیچ پر نداشت. چشمانش بسته و تقریبا مرده به نظر می آمد. او را گرم و خشک کردم و با تکه پاره های پارچه و پنبه داخل لحاف و غیره برایش در یک زنبیل سیمی جایی تهیه کردم. قفس نداشتم. از این و آن پرسیدم غذایش چیست که گفتند باید کرم درخت و یا بچه زنبور، منظور لار و زنبور است، بخورد. صبح تا شب دنبال این موجودات گشتم. پیدا کردم و به دهان او گذاشتم. کمی که بزرگتر شد آرد نخودچی برایش خمیر می کردم و به صورت نوال در دهانش می گذاشتم و با انگشت یکی دو قطره آب هم به گلویش می ریختم. این کار را در صحنه‌ای که در همان سید اسماعیل و مرکز فروش کبوتر و سایر پرندگان بود یاد گرفته بودم. توت هم رسید و آن را هم به صورت کمک غذا به گنجشک دادم. خیلی دوست داشت. پر درآورد و بزرگ و عشق من شد. در همان زنبیل می خوابید. زنبیل در نداشت و او هر وقت می خواست می توانست پرواز کند و برود، ولی نمی رفت. موقع خواب خودش پرواز می کرد. داخل زنبیل می شد و با حرکات بال و پا پنبه ها را به هم می زد و جای خوابش را مرتب می کرد و می خوابید. تمام بچه ها عاشق او بودند و وقتی او را در کوچه روی شانه من می دیدند، حسادت می کردند. بعضی از آنها که پدر پولدار داشتند، حاضر بودند تا 1 تومان برای خریدن او به من پول بدهند، که البته حتی به قیمت جان هم آن را به کسی نمی دادم. در حالی که گنجشک معمولی دانه 1 شاهی بود، یعنی با 1 تومان می شد 200 گنجشک خرید. گاهی او را همراه خود به کوچه می بردم و با بچه ها شرط بندی می کردیم که هر کجا او را رها کنم به خانه بر می گردد. و هر بار بچه ها راه دورتری را انتخاب می کردند که گاهی از محله غیر از محله خودمان سر در می آوردیم، از آنجا گنجشک را می پراندم. دیگر او را نمی دیدیم و به سرعت به طرف خانه من می دویدیم. وقتی می رسیدیم او را در زنبیل می یافتیم و در این لحظات بود که خود من هم در آسمان ها پرواز می کردم. روزی برای خرید چیزی به گذر رفتم. پس از خرید نمی دانم چه بود. بچه ها را دیدم که هنوز بازی می کردند. نزدیک غروب بود و به همین دلیل گنجشک را نیاورده بودم. مدتی با بچه ها بازی کردم تا هوا کاملا تاریک شد و آن وقت به خانه رفتم. خواهر بزرگترم را دیدم که داشت آتشگردان پر از آتش را می چرخاند. پرسیدم چرا آتش درست می کنی؟ گفت دارم گنجش کباب می کنم. دیگر چیزی نفهمیدم. دستم را داخل آتش ها کردم و او را بیرون آوردم. سر و پرهایش را کنده بودند و بیشتر بدنش سوخته بود. چنان سرم را به سنگ حوض زدم که شکافته شد و خودم بیهوش شدم. مادرم به کمک همسایه ها مرا به هوش آوردند. ولی چیزی نمی فهمیدم و فقط گریه می کردم. وقتی علت این کار را پرسیدم معلوم شد همانطور که خواهرم در اتاق راه می رفته گنجشک هم در همان اتاق می گشته و خواهرم او را نمی بیند و لگد می کند. مبادا گوشت آن حرام شود سر او را می کنند و پس از پرکندن برای کباب شدن داخل آتشگردان می گذارند و می گردانند. یک قبر برای گنجشک در حیاط درست کردم. روی آن را خاک نریختم بلکه شیشه رنگین گذاشتم. تمام مدت بیداری روی قبر خم می شدم و می گریستم. همانجا غذایم را می دادند. چون نمی توانستند مرا از آنجا دور کنند. و همانجا خوابم می برد که آن وقت مرا به بستر می بردند. به شدت بیمار شدم. دیگر چیزی نمی خوردم. مادرم برایم چند گنجش خرید که به یکی از آنها نگاه هم نکردم. پس از چندی از مرغ و جوجه فروش دوره گردی، دو جوجه به قیمت 30 شاهی، یعنی 1/5 ریال برایم خریدند که توجه مرا جلب کرد. کم کم با آنها مأنوس شده و بیماری هم آهسته آهسته رو به بهبود رفت. آن دو جوجه یک مرغ کاکالی و یک خروس پاکوتاه که دم بلند و رنگ طلایی داشت شدند. و از همان موقع من هم مرغ باز شدم. ولی فاجعه کباب کردن گنجشک فقط با مرگ از خاطرم خواهد رفت. تا 12 سالگی بیشتر در حمام گلشن نبودم. ولی خاطرات خیلی بیشتری از آنجا دارم که اگر عمر منو حوصله خواننده وفا کردند، آنها را هم خواهم نوشت. صفحه 54 اصغر قاتل. در همان حمام گلشن زندگی می کردیم که مسئله جنایات اصغر قاتل تهران آن روز را به شدت تکان داد. مردی بود بلند قد، درشت استخوان و بامی فروش، اهل بروجرد بود. کودکان را با همان بامیه ها فریب می داد. تا آنجا که اعتراف کرد 20 پسر بچه را در عراق به این ترتیب فریب داده و کشته بود. در ایران پس از فریب پسران آنها را به شترخون می برد و پس از تجاوز به قتل می رساند و به 5 مورد آن اعتراف کرد. همیشه 1 سطل در یک دست و سینی بامیه در دست دیگر داشت. تهران خیلی کوچک بود و پس از انتشار عکس او در روزنامه ها خیلی اشخاص به یاد آوردند که بارها او را دیده اند. مادر من از جمله کسانی بود که بلافاصله او را شناخت و گفت بارها از کوچه ما عبور کرده است. بعدن معلوم شد که کارد خونی خود و لباس بچه ها را در همان سطل می گذاشته. شهر واقعا غرق وحشت شده بود. هیچ کس فرزند خود را بی مراقب به کوچه نمی فرستاد. اتفاقاً باربری به نام سید حمال لباسای خونی در سطل مشاهده می کند و او را لو می دهد. و نظمیه بلافاصله او را دستگیر و این افتخار را به نام خود ثبت می کند. و برای اینکه سید حمال به کسی نگوید او قاتل را شناخته است، بلافاصله او را هم دستگیر و مدت 2 ماه زندانی و به شدت تهدید می کنند که راجع به این مطلب زبان باز نکند. او هم از ترس می پذیرد و فقط پس از شهریور 1320 و رفتن رضا شاه این راز را فاش می کند. باری این دیوانه جانی را دستگیر و پس از محاکمه و اعتراف بلافاصله محکوم به اعدام با دار شد. منظور من شرح این وقایع نیست که خیلی راجع به آن نوشته شده است، بلکه اشاره به یکی از خصوصیات ملی خودمان است. توضیح آن که وقتی روز اعدام او که در توپخانه عملی می شد اعدام شد، پدرم و چند نفر از دوستانش شب به توپخانه رفتند و در نزدیکترین محل به دار برای خود جا تهیه کردند و تا صبح نشستند تا از نزدیک مراسم زیبا و دیدنی اعدام را تماشا کنند. خیلی از مردم دیگر هم همین کار را کردند. به نظر حقیر این یکی از فجایع ملی ماست که عده زیادی مایل به تماشای اعدام یک انسان دیگر با هر ماهیتی باشند. کسانی که چنین مایل و شایق به دیدن و آویزان شدن یک نفر از دار و دست و پا زدن و خفه شدن او هستند، در موقع مقتضی خودشان می توانند یک قاتل باشند. وقتی در شمایل هایی که به دیوارها نصب می کردند و شرح تصاویر را می دادند، ما بچه ها و بزرگ ها می دیدیم که چگونه از یک طرف با شکنجه دو طفلان مسلم را می کشند و از طرفی در مجلس مختار ثقفی می دیدیم که یکی را وارونه آویزان کردند و دارند با ساطور یا اره دو سره او را از وسط پاها به دو قسمت می کنند. دیگری را شمع آجین کرده، یعنی بدنش را سوراخ سوراخ و در هر سوراخی شمعی روشن کرده اند. دیگری را در دیگ گذاشته و زیرش آتش افروخته او را می جوشانند. و غافل بودیم که با این نمایش ها دارند از هر یک از ما قاتل و شکنجه‌گر می سازند. آری، وقتی در همه جای دنیا جلادها روی صورت خود را می پوشندند که به این عنوان شناخته و بعدها فرزندانشان دچار شرمندگی نشوند، در کشور ما میرغضب اول با کارد کند و زنگ زده جلوی چشم مردم تماشاچی و لابد برای لذت بیشتر آنها به محکوم زخم‌های گوناگون وارد می‌کرد و فقط پس از شکنجه فراوان و جمع کردن پول از تماشاچیان محترم سر می‌برید و برای اینکه پس از بریدن سر بیشتر دست و پا بزند، یک صفحه آهنی سرخ کرده روی گردن بریده او می‌گذاشت که جان کندن محکوم بیشتر طول بکشد. در یکی از محلات قدیم تهران هنوز فرزندان میرغضب زندگی می کند و خودش هم خیلی سال نیست که فوت کرده. همه او را به همین نام و لقب می شناختند و شاید او به این کنیه افتخار هم می کرد. از میان این ملت است که شکنجه‌گر و میرغضب به وجود می آید. هنوز از زبان هیچ کس در کشور خودمان نشنیدم که بگوید شکنجه یک انسان به هر علتی شکنجه کل بشریت است. شاید گفتند و به گوش من نرسیده. چند سال پیش با جوان ایرانی که چند سالی در خارج به سر برده و خیلی مایل به بازگشت به وطن بود، صحبت می کردم. این جوان تحصیلات خیلی خوبی داشت و بسیار مایل به بازگشت به وطن بود. از من به سادگی پرسید، آیا در ایران شکنجه هم می کنند؟ نتوانستم کتمان کنم و جواب مثبت دادم. گفت، من به وطن بر نمی گردم. وقتی علت را پرسیدم گفت، من شرم دارم جز ملتی باشم که در آن شکنجه‌گر پیدا می شود. و حتی خجالت می کشم جز بشری باشم که شکنجه‌گر دارد. ولی چه کنم که نمی توانم از بشر فرار کنم. تغییر تابعیت داد و اکنون یکی از متخصصان موفق در یک کشور خارجی است. بی مناسبت نمی دانم شرح یک شکنجه دیگر تقریبا بلا فاصله پس از اعدام اصغر قاتل را بدهم. به خانمی در خانهش حمله و پس از قتل او گردنبندش را سرقت می کند. اوایل حکومت رضاشاه و تازه اصغر قاتل اعدام شده بود و حاکم این وقایع را برای حکومتش مضر می دانست و لذا دستور داد که قاتل باید در 48 ساعت دستگیر شود. در کوچه مشاور یعنی میدان شاه، جوان قصاب قوی هیکلی بود به نام محمود. مأموران او را دستگیر و چند روز بعد اعلام کردند به قتل اعتراف کرده.